با وجود مخالفت نمایندگان کارگری و خروج آنان از جلسه شورای عالی کار، این شورا حداقل حقوق کارگران را در سال جدید 35.3% افزایش داد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. حداقل میزان دریافتی کارگران در سال جدید طبق تصمیم یک سویه کارفرمایان و دولت 11,107,000 تومان تعیین شد. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این اعلام کرده بود که طبق بررسی‌های کارشناسی کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری 25 میلیون تومان است. بانک مرکزی نیز نرخ تورم سال جاری را 43% اعلام کرده است. در دیدگاه با ستار رحمانی، فعال کارگری از انگلستان، نگاهی می‌کنیم به آخرین مصوبه شورای عالی کار و می‌پرسیم نمایندگان کارگری علاوه بر ترک جلسه چه راهکارهای دیگری برای مخالفت با تصمیم دولت و کارفرمایان در اختیار دارند. آقای رحمانی، در روزهای پایانی سال 1402 جلسات متعددی برگزار شد بر سر تعیین حداقل حقوق کارگری. عمده مسائل و مشکلات بر سر چی بود که حصول توافق رو این همه دشوار کرد؟
ببینید، در حقیقت اینه که انباشت فقر و کاهش قدرت خرید کارگران طی چند دهه در نتیجه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی از یه طرف، از جمله مقررات‌زدایی و به ویژه مقررات گریزی و عدم تمکین دولت به اجرای درست و نسل صریح ماده 41 قانون کار از یک سو و نبودن این روابط صنعتی و نهادینه، نشدن مذاکرات دست جمعی، این یکی از مشکلات بوده به نظرم که با هم دیگه توافق نداشتن روی مسئله. از سوی دیگه مسئله حقوق و دستمزد و معیشت در جامعه ما از ابعاد متعارف یک جامعه سرمایه‌داری خارج شده و تبدیل به یک ابر بحران بسیار جدی شده که واقعا چند سر داره و به خاطر همین می‌بینیم که بحث‌های مختلفی تو این رابطه صورت می‌گیره. مثلا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی تابستان خط فقر تهران را 30 میلیون اعلام میکنه. بعد گروه کارگری میان میگن نه، این 23 میلیونه. بعد گروه کارفرمایی میگن نه، این چند میلیونه. این مسائل و مشکلات باعث شده که عملا به یک بحرانی تبدیل بشه که در این مرحله قابل حل نیست و این مشکلات ادامه خواهد داشت.
در مورد سه ضلع حاضر در این جلسات، یعنی نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران، برای ما کمی بیشتر توضیح میدید آقای رحمانی؟ قرار گرفتن نمایندگان دولت و کارفرمایان در یک کفه ترازو در مقابل کارگران چه منطقی داره؟
بله، ببینید، این سزل را سازمان جهانی کار تعیین کرده، یعنی به این مفهوم که برای تصمیم گیری در ارتباط با حداقل دستمزدها باید نمایندگانی از تشکلات مستقل کارگری بر اساس مقاول نامه های 98 و 78 سازمان جهانی کار وجود داشته باشند، نمایندگان کارفرما و نمایندگان دولت. این برای این تعیین کردن که کلن یه تصویر روشنی از شرایط کارگران، کارفرماها و دولت داده بشه و بر اساس اون تصویر روشنی که داده میشه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتونن به یک توافق متعارف و منطقی برسن. این به طور کلیه. اما در ایران ما مشکل داریم با این. اولا کارفرما و دولت خودشون بزرگترین کارفرمان، یعنی یکی یا بزرگترین کارفرما خود دولته. یعنی دولت در این فرضیه‌ای که سازمان جهانی کار گذاشته اینه که مستقل از کارفرماست، که نیستن. نماینده کارگران هم شبه دولتی هم. این هم یکی از ما، یعنی تشکل بر اساس مقاول نامه 98-78 که باید تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت، تمام ارگانهای دولتی تشکیل بشه، این هم وجود نداره و به همین دلیل عملا ما مواجهیم با یک مشکلی که یک جانبه است. به جای سه ضلع ما فقط یک ضلع رو داریم و اینا با کمی اختلاف با همدیگه سعی میکنن که یه سناریویی رو درست کنن که نشون بدن این سناریو واقعیه. یعنی نماینده کارگران، خب شورای اسلامی نماینده کارگران نیستن و خانه کارگر هم همینطور، و عملا دولت برنده هر سال برنده این مذاکره است.
تعیین نمایندگان کارگری اساسا چه سازوکاری داره آقای رحمانی؟ و پیرو صحبتتون، نمایندگانی که الان در جلسات شورای عالی کار حضور دارن واقعا نماینده کارگران هستن؟
من به نظرم اینا نمایندگان کارگری نیستن، اینا سرکوبگران کارگری. من دقیقا یادم اوایل انقلاب همین آقای علیرضا محجوب با چوب و چماق دی اومدن خانه کارگر را که دست کارگران بود گرفتن و این را کردن خانه کارگر را کردن در ظاهر در سطح بین‌المللی نشون بدن که این ما تشکلات کارگری داریم، خانه کارگر کردن کنگره کارگران ایران. این یه نمونه. شوراهای اسلامی کار در تمام طول عمرشون اینا مخالف تشکل‌های مستقل بودن و به صورت نیروهای امنیتی کار میکردن. من خودم این تجربه رو به شخصی دارم، در کارخانه شیشه نشکن کار میکردم. شورای اسلامی در حقیقت میومد سوال میکرد از اینون که کسی های اینجا مثلا حرفی بر علیه کارفرما یا دولت میزنه یا نه. خب این در حالیه ما باید ببینیم نمایندگان واقعی کارگران، رضا شهابی، داوود رضوی، توی معلمان جعفر ابراهیمی، رسول بوداقی، اسماعیل بخشی دیدیم که چه بلایی سرش آوردن و ده ها نمونه اینا یا توی زندانن یا تحت تعقیبن یا از کار اخراج شدن و در غیاب اینها در حقیقت این نمایندگان خودساخته یا دست ساخته حاکمیت یا شبه دولتی بگیم خیلی خوشبینانه از جناح اصلاح طلب اینا خودشون رو به عنوان نمایندگان کارگری نه تنها در باره این دستمزد بلکه در سطح اجلاس سالانه سازمان جهانی کار آیلو که در ماه آخر می و جون تشکیل میشه، اینا به عنوان نمایندگان کارگری اونجا حاضر میشن و از بقول خودشون از میگن ما نمایندگان مستقل کارگری هستیم و از در حقیقت دولت دفاع میکنم.
آقای رحمانی، نمایندگان کارگری برای مخالفت با توافقنامه اکتفا کردن به ترک جلسه. کمی درباره سازوکارهای اتحادیه کارگری برای ما توضیح بدید و بفرمایید چه راهکارهای دیگری برای مخالفت با این توافقنامه وجود داره.
بله ببینید، همونطور که گفتم چون ما تشکل مستقل کارگری نداریم، عرف و در حقیقت سنت اتحادیه‌های کارگری خب ما در اروپا می‌بینیم به عنوان یک نهاد مستقلی هستند که کار می‌کنن و عملاً در مقابل نهاد دولتی اینا هر موزل، هر اختلاس یا مشکلی که پیش بیاد اتحادیه کارگری در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات اینا میان دخالت می‌کنن و عملاً این تصویر داده میشه که انگار دولت‌های اروپایی دولت‌های خوبی هستند، مثلا سرمایه‌دارای خوبی هستند، یا تو ایران ما سرمایه‌دار خوب نداریم. نه، اینجوری نیست. این تشکل‌های مردم محور و نهادهای کارگری هستند که در مقابل اجحافاتی که اگر دولتی بخواد بکنه اینا وای میستن، افشا میکنن. روزنامه های مستقلی داریم، اینا منعکسش میکنن و همینطور بر اساس مقاولنامه‌های 9878 اینا اعلام میکنن. اینا اهرم دارن اتحادیه کار. اهرم چیه؟ وقتی پای میز مذاکره میشینن میگن یا فلان قد حداقل دستمزد باید اضافه بشه یا ما فراخوان اعتصاب میدیم و بسیاری موارد هم بوده. اما از سوی این شورای هماهنگی و کلن نهادهای دولت ساخته ایران ما هیچ فرق ندیدیم اینا فراخوان اهرم ندارن، فراخوان اعتصاب نمی قهر کردن و امضا نکردن مشکل رو حل نمی کنه. دولت کارشو پیش میبره و هر سال هم این سناریو تکرار شده.
آقای رحمانی، به ما بفرمایید اساسا چرا بحث تعیین حداقل دستمزد این همه اهمیت داره؟ یعنی مگه چند درصد از مزد بگیرن حداقل دستمزد رو میگیرن و این میون تکلیف سایر مزد بگیرانی که بیرون از چارچوب قانون کار مشغولن چی میشه؟
ببینید، اهمیت حداقل دستمزد با دستمزد فرق میکنه. دستمزد ها ممکنه از یک کارخونه به کارخونه دیگه یا از یک سازمان به سازمان دیگه کم و بیش اختلاف داشته باشه. این به طور کلی دستمزد، یعنی حداقل نیروی کاری که پرداخت میشه از طرف کارفرما برای باز تولید اون فردی که میخواد روز بعد در صورت کار بکنه. اما حداقل دستمزد پایه است، یعنی وقتی که این پایه دستمزد تعیین میشه شامل بازنشستگانی که مشمول قانون کار هم هستند می شود و عملا کارفرماها را در شرایطی قرار میده که حق ندارند کمتر از این دستمزد حداقلی که تعیین شده از طرف این همون سزل اینها پرداخت بکنه، یعنی غیر قانونی میشه اون پرداخت چیز. اما سهم و حقوق مزایای کارگران باید اینا در نظر بگیریم که در کل ارزش تولید تمام شده یک کالا در کارگاه مختلف فرق میکنه. در کارگاه بزرگ 7.5%، یعنی این سرمایه بهش میگن متغیر و غیر مثبت، یعنی این مزدی که میدن 7.5% هزینه تمام شده یک کالاست. در صنایع پتروشیمی مثلا 1.5%، در نفت 2.6%، فولاد 3، یعنی به طور متوسط بگیریم 5% تا 7% بیشتر نیست. خب از طرف دیگه ماده 96 قانون کار، قانون تامین اجتماعی میگه سازمان مکلفه، یعنی وزارت کار تعاون و رفاه، میزان کلیه مستمری بازنشستگان از کار افتادگی و غیره را هم مشمول این قانون بکنه، اونا که شامل قانون کنه. اما وضعیتی که ما داریم بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از 70% کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، اینا کلن میشه 9 تا 10 میلیون. و باید به این آمارها اینو اضافه بکنیم که 70% مشاغل کارگری و خدماتی موقت هستند و عملا شامل بیمه نمیشن. حدود 10 میلیون اینا مرکز آمار ایران در آورده، غیر رسمی دارن کار میکنن و کارگاه های زیرزمینی باز آمار دادن، 2.5 میلیون نفر که باز اینا یا کارگاهی که زیر 10 نفر هستن اینا شامل قانون کار نمیشن. و به همین دلیل میبینیم که عملا حتی اون میزان کارگرایی که شامل قانون کار میشن هم آنچنان بهره ای از این مسئله نمیبرن. بقیه رو در نظر بگیریم، عملا بقیه نه مشمول این قانون میشن ماده 41 و نه بیمه درمانی.
بسیار سپاسگزارم از شما ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن، انگلستان. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.